سلام، خوش اومدید به اپیزود 161 پادکست هفتگی فکنامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکنامه.
سلام، منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکنامه. خیلی خوش اومدیم به پادکست ما. آقا فرهاد، شما هم خیلی خوش برگشتید، هفته پیش نبودین، اصلا خیلی جات خالی بود دیگه.
قربون شما،
صفایی نداشت
واقعا، به منم صفایی نداشت، نبودم. آره. دوستانم لطف کردن تو کامنت ها نوشته بودن، یه 3 فکر کنم.
شما جده محبوب پادکست هستی.
بله،
همه
بله.
این حس رو داشت، اصلا چیز نبود دیگه، پادکست خیلی هم زود هم تموم شد، ما اومدیم 1 هم ضبط کردیم و کل پادکست هم 40 دقیقه. خلاصه حالا این هفته شما برگشتی، خوش برگشتی دیگه، بریم ایشالا یه قسمت مفصل جوندار ضبط کنیم.
بریم. آره، این دفعه فکت چکامونم زیاده، فکر کنم این از اونه که این که قطعا بالای 1 خواهد شد. همینجوری بخوایم تون تون هم بگیم، این دفعه این هفته شلوغی بود. ولی خب قبل از شروع مثل همیشه این توضیح رو باید بدیم که کار ما در فکنامه، این برای کسایی که فکنامه رو نمیشناسن، بررسی درستی حرفهای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن، میریم سراغشون و فکت‌چکشون میکنیم که ببینیم چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن، و در این پادکست درباره اون فکت‌چک‌ها حرف میزنیم با رضا و یه جوری پشت صحنه کارهایی که کردیم در هفته گذشته رو اینجا برای شما میگیم.
و اینکه ما این پادکست رو 4 شب به وقت ایران ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. این تاکید مهمیه، چون تقریبا هر هفته سوژه‌ای داریم که تو پادکست دربارشون حرف میزنیم، موضوعات حساسین، اتفاقای جدیدی میفته، خبرهای جدیدی میاد، مثل موضوع نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی، دختر نوجوانی که در جریان اعتراضهای سال 1401 جونش رو از دست داد. احتمالا میدونید سرویس جهانی بی بی سی هفته گذشته گزارش جدیدی رو منتشر کرد که بر اساس اسنادی که به دست بی بی سی جهانی رسیده بود و اونا تاییدش کرده بودن، توضیح میداد که چه اتفاقی در شب بازداشت شدن و کشته شدن نیکا شاکرمی اتفاق افتاده، چه کسایی دستگیرش کردن و چه اتفاقایی افتاده. خیلی بازتابه خیلی زیادی هم داشت در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی، در داخل ایران رسانه‌های نزدیک به حکومت خیلی واکنش زیادی بهش نشون دادن. و همین الان که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم، خبر اومده که قوه قضاییه 3 روزنامه نگار رو هم احضار کرده به خاطر اینکه درباره این گزارش مطالبی نوشته بودن. از اون طرف هم به هر حال سوالها و ابهامهایی درباره گزارش بی بی سی مطرح هست، درباره خود سندها، درباره درستی وقایع، و خلاصه به هر حال موضوع مهمیه و ما هم داریم با دقت دنبالش میکنیم، سعی میکنیم ببینیم از دید فکت‌نامه چجوری میتونیم به موضوع نگاه بکنیم. حتما اگر زاویه ورودی پیدا بکنیم به موضوع بهش میپردازیم و سراغش خواهیم رفت.
ولی خیلی ها تو همین 24 ساعت حالا تا جمعه که دارید اینو گوش میدید، احتمالاً خیلی بیشتر از اینا هم شده، از ما خواستن که ما هم نظرمون رو درباره این گزارش بگیم، درباره این اسناد و نتیجه گیری و حرفایی که تو این گزارش بی بی سی اومده نظرمون رو بگیم. ما یه ذره دستمون بسته است تو این مورد. چرا؟ چون گزارش بی بی سی و تحقیق بی بی سی بر اساس یه سری اسناد و مدارکیه که به صورت عمومی منتشر نشده، در دسترس ما نیست، و مثلا یه بخشی مهمی از تحقیقشون وابسته است به فرد ناشناسی که مأمور سابق اطلاعاتی بوده در ایران و اون از طریق اون یه سری چیزها رو تایید کردن، چک کردن، شماره پرونده رو چک کردن، نمیدونم اون کد نعیم 16 رو اون آقا براشون چک کرده. خب ما نمیتونیم اینو بریم بررسی کنیم دوباره ببینیم که حرف اون آقا درسته غلطه، اون آقا کیه، یا خود اسناد رو همونجور که میدونی، البته خیلی به اشتباه انتقاد کردن از بی بی سی که این سندا فونتش فلانه، نمیدونم تاریخ نداره اینا. خود بی بی سی گفته که سندهایی که دارید میبینید تو گزارش که تصویرش رو دارید میبینید، این سند بازسازی شده است. و اگه دقت کنید من فکر میکنم فونتش هم حتی فونت بی بی سیه، فونتی که گذاشتن یا خیلی شبیه، و فونتی نیست که تو ادارات و ارگانهای ایران استفاده میشه. ولی خب اینو بی بی سی به عنوان سند اصل سند چیز نکرد، این گفته بازسازی اون سند اصلیه که ما داریم، و برای اینکه اون کسایی که اینو فاش کردن لو نرن ما اونو منتشر نکردیم. خب که خب چیز غیر عادی هم نیست در روزنامه نگاری تحقیقی، مخصوصا توی این موضوعات حساس. همه اینا رو گفتم که بگم خیلی از ما انتظار نداشته باشی که ما بتونیم اینو دوباره بریم ما هم بررسی کنیم، چک بکنیم یا فکت چک بکنیم این گزارش تحقیقی بی بی سی رو، به خاطر همون دلایلی که الان عرض کردم خدمتتون.
ولی به همین فرمی هم که الان منتشر شده، به همین فرم هم تا الان یه سری ابهام‌هایی وارد شده. بعضیش اتفاقا خود بی بی سی هم بهش اشاره کرده، مثل اون اسم ناجا و فراجا، یا اینکه چرا از عنوان قدیمی استفاده شده، یا حتی مثلا ابهامی که درباره زمانش وجود داره، چون قبلا صحبت از این بود به نقل از مادرش نیکا شاکرمی که نیکا دقایق قبل از نیمه شب هلوش ساعت 11 شب مسیج فرستاده، ولی اینجا تو این روایت نیکا تقریبا قبل از این در بازداشت بوده. این ابهام به هر حال وجود داره، اما ما همونجوری که فرهادم گفت به این دلیل که نه دسترسی داریم به اصل سندا و نه اصلا میتونیم به منبع آگاه توی فکت چکینگی که ما انجام میدیم بهش استناد بکنیم، عملا از حیطه اختیار و بررسی ما خارجه، مگر اینکه در روزهای آینده یه سری اطلاعات بیاد یا پیرامون این موضوع یه سری مسائل مطرح بشه که ما بتونیم بر اساس شواهد و قرائن و اطلاعاتی که توی فضای عمومی هست اونها رو بررسی و تحلیل بکنیم و فکت چک بکنیم.
البته ما از سال 1401 تا الان چند بار به شکل‌های مختلف سراغ این موضوع رفتیم. یک بار به طور مشخص مطلبی منتشر کردیم همون روزهای اول درباره فکت ها و ابهام های پرونده نیکا شاکرمی. اونجا روایت هایی که افراد نزدیک به حکومت مطرح کرده بودن رو بررسی کردیم، نشون دادیم این روایت ها چه ابهام هایی داره، مفصلم تو پادکست هم دربارش حرف زدیم. در واقع مسئله این بود که یه سری از هوادارهای جمهوری اسلامی تلاش میکردن که با یه جور داستان پردازی و تحریزی روایت های موازی بیان جانباختن نیکا شاکرمی رو یه حادثه جلوه بدن و تبدیلش بکنن به یک خودکشی یک نوجوان و مسئولیت این موضوع از دوش ماموران امنیتی بردارن، که خب ما تو اون گزارش مفصل گفتیم که ایراداش چیه، چه هنوز ابهام‌هایی داره و چرا نمیشه به این روایت اعتماد کاملی کرد. بعدتر هم تو مستندی که ساختیم که اصلا اسمش هم روایت‌های موازی بود به این موضوع اشاره کردیم. نیکا شاکرمی و نوجوانان دیگه‌ای بودن که اینا خب کشته شده بودن، اما جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف، یعنی از رده‌های سیاسی بالا تا رسانه‌ها، اومده بودن که اساساً کشته شدن اینها رو انکار کنن و میگفتن که ما اینا رو نکشتیم و دلایل گوناگونی میآوردن برای علت مرگشون، که خب هیچ کدوم مستند نبودن و هیچ کدوم زیاد
با شواهد و قرائن اصلا جور در نمیاد. در واقع یه جمله‌ای داشتیم توی مستند که این همه اسم و حتی یک نفر رو به اسم گردن نگرفتن، با اینکه به طور کلی گفتن این تعداد کشته شدن، ولی هر تصویری، هر به هر حال هر گزارشی که از کشته شدن یک نوجوان کم سن و سال می اومد، افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میداد، به سرعت گزارش‌های روایت‌های ساخته و پرداخته میشد که داخل این روایت‌ها ما میتونستیم الگوی مشترک ببینیم. یه پترن ثابتی بود تکرار میشد، مثلا الگوی خودکشی، الگوی سقوط از ارتفاع. این ابهام وجود چی شده که همه دختر بچه دارن میرن تو تظاهرات شرکت میکنن، همه هم از ارتفاع سقوط میکنن. در واقع این پترن ها و این الگوهای ثابت دلیلی بود که به ما نشون میداد باید با دیده تردید به این روایت های موازی نگاه بکنیم و قبولشون بکنیم.
ما به جز این مسئله، مسئله حکم اعدام توماج صالحی رو هم داشتیم تو هفته گذشته. روزا خانم هفته پیش توضیح داد دربارش و تو اون قسمت گفتن که مطلبی رو که درباره ابهام‌هایی که این پرونده داره و تو اپیزود قبلشون اشاره شد رو هم منتشر می‌کنیم. اون مطلب رو هم الان می‌تونید در سایت فکت‌نامه ببینید با عنوان درباره پرونده و حکم اعدام توماج صالحی چه می‌دانیم. خب این پرونده که به گفته وکیلش و خیلی از کارشناسای حقوقی یه مورد استثناییه، چون دادگاه بدوی اومده حکم دیوان عالی رو نقض کرده که واقعا عجیبه تو سیستم قضایی هر کشوری. اصلا کار دیوان عالی اینه که حرف آخر رو بزنه. خب این مسئله هم ولی هنوز در جریانه و باید ببینیم که به کجا میرسه و چه تحولاتی خواهد داشت. ما داریم رصد میکنیم و اگر موضوعی یا زاویه‌ای به نظرتون اومد که میشه روی این قضیه کار کرد، خوشحال میشیم که به ما هم بگید.
بسیار خوب، اینم توضیحاتی که لازم بود ابتدای پادکست بدیم. بریم سراغ مرور فکت‌چک های این هفته و این قسمت رو با یه شاخدار کلاسیک شروع کنیم. این هفته یه خبری توی کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های مختلف تو ایران منتشر شد به این مضمون که اشکان خطیبی، بازیگر و هنرمند ایرانی که بعد از اعتراضای سال 1401 از ایران بیرون رفت، الان با رادیو فردا مصاحبه کرده، اظهار پشیمونی کرده، گفته نادمه، گفته من تو ایران هرچی داشتم و بهش پشت پا زدم. کلی هم روی حساب این خبر تحلیل و توییت نوشته بودن که ببینید آخر عاقبت از ایران رفتن و اینها چیه، گفته بودن فریب خورده، خلاصه از اینجور ادعا مطرح شده بود. البته به جز این ادعا کرده بودن که آقای خطیبی داره در این مصاحبه میگه با بیماری دست و پنجه نرم میکنه و به همین دلیل از کار افتاده شده و دنبال یه کاریه که باهاش پول در بیاره و بعد دیگه خلاصه از کیفیت کار تئاترایی که تو ایتالیا اجرا میکنه راضی نیست و خلاصه یه همچین فضایی ترسیم شده بود و نکته مهم این بود که اینها رو واقعا داشتیم توی یه فایل صوتی که همراه این خبر منتشر شده بود میشنیدیم، یعنی صدای مصاحبه اشکان خطیبی با رادیو فردا بود و به نظر میومد که داره همینا رو میگه
و حتی صدای مصاحبه کننده رام توی بخشای میشنویم. آقای بابک غفوری آذر،
بله بله، مصاحبه با بابک غفوری آذر بود. ولی خب واقعی ماجرا این بود که این مصاحبه به کلی دستکاری شده بود، یعنی اومده بودن 9 تا جمله رو از یک مصاحبه نیم ساعته چسبونده بودن که یه چنین روایتی ازش
داشت. فقط هم به هم نچسبونده بودن، هر حالتی که فکر کنین دستکاری کرده بودن.
آره آره، ببین یه جایی از وسط جمله به بعد رو گذاشته بودن، یه جایی جمله رو از وسط قطع کرده بودن، یه جمله رو توی پاراگراف برداشته بودن، بعد اصلا جواب یه سوال دیگر رو گذاشته بودن جای جواب یه سوال دیگه. خلاصه یه فرایند پیچیده دستکاری انجام داده بودن که حالا میخوام درباره اش یکم صحبت.
صدا هم هست یه ذره راحت‌تر میشه اینجا گفت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. خود مصاحبه اصلی مربوط به پادکستیه به اسم صحنه که همونجوری که گفتم بابک غفوری آذر در رادیو فردا تهیهش میکنه، درباره مسائل مربوط به سینما و هنره. تو بعضی از قسمت‌ها مثل این قسمت هم با یک هنرمند ایرانی مصاحبه میکنن. این اولین باری بود که اشکان خطیبی داشت بعد از اینکه از ایران بیرون اومده بود با یک رسانه مصاحبه میکرد. ایشون الان تو ایتالیاست و مهمه که بدونیم که مصاحبه داره دقایقی قبل از اجرای یکی از تئاترای آقای خطیبی انجام میشه، یعنی آقای خطیبی کارگردان یه تئاتریه در یه سالن بزرگ در ایتالیا و قبلش نشسته داره با رادیو فردا مصاحبه میکنه. پس این از مصاحبه که نیم ساعته،
یعنی داره در یه چنین فضایی داره انجام میشه، یه هنرمند مشغول به کار فعال یه چنین فضایی.
آره این مهمه به خاطر حرفهایی که دارن بهش نسبت میدن دیگه تو این چیز، یعنی که یه آدم شکست خورده غمگین نیست که گوشه خونش داره حالا با رادیو فردا میگه من غلط کردم. داریم تو این کانتکست صحبت میکنیم، این برای این داریم تاکید میکنیم روش. خب این کلیپی که درست شده و جعلی 3 دقیقه است از کل این نیم ساعت، ما از این به بعد اسمشو میذاریم کلیپ 3 دقیقه‌ای الان که میخوایم توضیح بدیم. اولین بار هم این رو یه کانالی منتشر کرده به اسم پارسین تیوی، واقعا مثلا یه سایت هم نداره که ما بگیم مثلا یه رسانه است، چون حرف این بود که اینو مثلا تو کاتگوری رسانه ها باید بذاریم یه شبکه اجتماعی، بعد دیدیم مثلا سایت وجود نداره، این سایت نداره این پارسین تیوی. اینو تو کانال ایتای خودش منتشر کرده و
با تخفیف شبکه اجتماعی بگیم
با تخفیف شبکه اجتماعی
ایتا رو اگه شبکه اجتماعی حساب بکنیم. خب بگیم
همه هم پشت سرش این کلیپ رو با همین توضیحات منتشر کردن که بله خطیبی گفته پشیمونه، گفته من مریض و ناتوان شدم و اینکه از کیفیت کارم راضی نیستم. مشرق، جمعاران، خبرفوری، پارسینه، اینا یه سری کانالای تلگرامی فهم کنم مثلا بیسیم چی میدیام جزوشون بود و اینا. حالا چی کار کردن؟ الان ما براتون صداها رو پخش میکنیم و توضیح میدیم. اوایل پادکست سوال آقای غفوری آذر اینه که حالا چی شد که بین این همه اتفاق اعتراض های سال 1401 برات انقدر مهم شد و تصمیم گرفتی بری فعالیت سیاسی کنی؟ خطیبی هم اینجوری جواب میده:
مجموعه اتفاقاتی که در طول دو سال گذشته افتاد فکر میکنم به یک بیداری نسبی جمعی انجامید که من هم اونقدر خوششانس بودم که از این بیداری برخوردار بشم. و خب مهمتر از همه این که فکر میکنم هنوز تهمونده جرأتی در وجودم بود که بخوام پشت پا بزنم به همه چیز.
و این آگاهی جمعی رو احتمالاً شامل خودت هم میدونی دیگه.
اسلام به اون میگم پاک باخته من.
یهو صدای کلیپ 3 دقیقه‌ای از اینجا شروع میشه. اینجوری میشه:
خودم پشت پا زدم به همه چیز، از چیزی نمیخوام دفاع بکنم. اگر ما یاد نگیریم اذعان بکنیم به این که حالا نمیخوام بگم که اشتباه کردیم، چون اینها به هر حال همش مربوط به یک پروسه در واقع اجتماعی هست که همه ارکان یک اجتماع رو در بر میگیره و تاثیر میذاره روش. من هم بخشی از اون اجتماع سعی کردم باشم همیشه.
بعد دیگه یهو تصمیم میگیرن این جمله‌ای که الان میشنوید رو تو اون کلیپ 3 دقیقه‌ای حذف کنن و پخش نکنن. این جمله
فکر میکنم اولین قدم برای اینکه قضیه رو جدی بکنیم یا به خودمون یا به اطرافیانمون بفهمیم که توی یک فاز دیگه ای از مبارزه، توی یک فاز دیگه ای از تاریخ معاصر ایران هستیم.
بعد دوباره تو اون کلیپ 3 دقیقه دوباره از اینجا رو میشنویم.
فکر میکنم لازمه که اول اذعان بکنیم به اون کاری که کردیم. من سالها مدیر یک پردیس سینمایی بودم به اسم چارسو. من اونجا رو اصلا راهش انداختم. اونجا مال بنیاد 15 خرداد بوده. من از طرف بنیاد دعوت به کار نشدم، اما به هر حال به عنوان یک هنرمندی که کار مدیریت فرهنگی بلده دعوت شدم. من 2 سال پشت سر هم کاخ جشنواره فجر بین‌الملل رو رئیس کاخ بودم، چون مدیر اون پردیس سینمایی بودم. من اینا رو نمیتونم انکار بکنم.
و با همین نگاه هم به حضورات در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، مثلا برنامه خندوانه یا بازی در برخی محصولات نمایشی با پس‌زمینه تبلیغاتی حکومت نگاه میکنید؟
ببینید، در واقع ارزش ها در کالبد یک انقلاب روبه جلو دائما در حال تغییر کردن هستند.
کلیپ دوباره این جمله‌ای که الان میشنوید رو دیگه پخش نمیکنه.
کسانی که امروز اصلاح طلبی رو یک فوش میپندارن سالهای پیش تبلیغ میکردن برای این اصلاح طلبی، الان دیگه جامعه نمیپذیره، داشت گذشته. یا هر در واقع تعبیر یا مثال اینگونه رو اگر بخوای در نظر بگیری.
و بعد دیگه ادامه صحبت ها رو هم پخش نمیکنه.
بله، از یه جا سعی کردم جلوشو بگیرم، از یه جا فهمیدم که من هم دارم تبدیل میشم به یک چرختنده ای توی یک ماشین بزرگ سرکوب به اسم رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلام. بر همین فکر میکنم اینجایی که وایسادم مجموعه همه اون تجربیه که پشت سر گذاشتم.
میدونم ممکنه یه ذره اینا جابجایی اینا ما سعی کنیم تو پادکست بتونیم توضیح بدیم، ولی خب یه همچین چسبکاری دیگه اتفاق افتاده.
ببین، بحث آقای خطیبی اینه که از یه جایی به نظرش آگاه شد، حس کرده اون پست و مقام ها باعث میشه چرخ دنده‌ای باشه توی ماشین بزرگ سرکوب و میاد بیرون. اینا اومدن این حضور رو تبدیل به این کردن که اشکان خطیبی همه چی داشته بهشون پشت پا زده و اومده بیرون، حالا پشیمونه.
حالا گفتگو ادامه پیدا میکنه و اصلا یه سوال جدیدی مطرح میشه و خطیبی داره اینجا درباره این توضیح میده که مبارزه رو وظیفه خودش میدونه و میگه من میخوام به هنرمندایی که به دلیل مهاجرت با مشکلاتی مواجه شدن کمک کنم. حالا بشنوید این تیکه رو.
حالا که به یک ساحل امتری رسیدم، قصدم اینه یکم هدفمندتر کمک بکنم، یعنی مشخصا به هنرمندان کمک بکنم. در واقع این یکی از اهدافم بوده که بتونم به اون بخشی از جامعه که معمولا تو ذهن اجتماعی حذف شدن.
اینا رو ما تو اون کلیپ 3 دقیقه‌ای نمیشنویم، ولی بلافاصله بعد از اون جمله‌هایی که به هم چسبونده بودن این رو میذارن. این توضیح خطیبی درباره این که واقعاً وضعیت هنرمندا سخته.
گفتم حالا اینه که هنرمندن، اینا که مشکلی نداره، هر وقت بخواد میتونه بره. نه، واقعاً اینطوری نیست. من به سختی تونستم ویزای یک کشور رو بگیرم و بتونم به ساحل هم برسم. یعنی واقعاً تا پای دیپورت ایران، تا پای از دست رفتن همه چیز کشیده شد و نزدیک 1 سال طول کشید تا من بتونم نجات پیدا کنم، اونم با دخالت مستقیم وزیر امور خارجه ایتالیا.
پس اینجا هم مشخصه که اصلا بحث چیز دیگه است، اینا آوردنش به عنوان ندامت و پشیمانی آقای خطیبی. دوباره در ادامه میبینیم 5 تا قطعه رو آوردن چسبوندن به هم. قصه چیه؟ خطیبی داره توضیح میده که در ایران بازداشت شده، بازجوش بهش گفته شماها برید بیرون ایران هیچی نمیشید و هرچی دارید از ما دارید و این صحبت ها. خطیبی بعد اینجا داره توضیح میده که واکنشش به این حرف چی بوده. اینا دوباره تو اون کلیپ 3 دقیقه‌ای نیست.
میدونستم که حرف مزخرفیه، بعد مهمتر اصلا من تو انگلیس درس داده بودم، توی آلمان کار کرده بودم، مترجم چند تا نمایشنامه بسیار مهم آمریکایی به حساب می‌اومدم. تمام مدت این تبدیل شد به یک چرخ انگیزشی برای من که
بعد یهو از اینجا ستای خطیبی رو تو اون کلیپ 3 دقیقه‌ای پخش می‌کنن.
یعنی هر روز که بیدار میشم وقتی می‌بینم، خب با معضلات متعددی از جمله CPTSD، یعنی کمپلکس PTSD، من دست و پنجه نرم می‌کنم و تحت درمانم، اما هر روز صبحی که میبینم بدنم رو نمیتونم بکشم وادارش کنم به کار کردن، یا ذهنم رو نمیتونم بکشم وادارش کنم به کار کردن.
یعنی فعل جمله رو اگه دقت کرده باشین دیدین پخش نمیکنن. خطیبی داره میگه من مشکلاتی داشتم ولی حرف اون بازجو یک موتور محرک بود که بیام هر روز کار کنم. اینجاش رو بریدن از جمله.
سریع یاد اون جملات میفتم و با هر تکثر قدرتی که دارم فقط سعی میکنم اون روز رو به شب برسونم برای که مطمئن گفتش.
یه قسمت دیگه کلیپ هم ادعا میکنه که خطیبی به دلیل همین ناتوانی کار نمیکنه و مشکلات مالی هم داره. ولی ماجرا چیه؟ خطیبی داره فهرست اجراهاش در سالن‌های بزرگ ایتالیا رو توضیح میده. میگه سالن هم پر میشه ولی خب این فرم از تئاتر کلن خیلی پولساز نیست و من دنبال اینم که بتونم در کنارش یک منبع درآمد هم داشته باشم. تو کلیپ 3 دقیقه‌ای ولی اون بخش اجراها رو نداریم. گوش کنید.
برای همین به فکر این هستم که کاری رو بتونم در کنار کارم پیش ببرم که بتونه به هزینه‌های زندگیم هم کمک بکنه. زندگی کردن در اروپا به هر حال کار راحتی نیست.
یه جای دیگه که واقعا شاهکاره، غفوری آذر میپرسه از کیفیت کارهایی که کردی راضی هستی؟ خطیبی میگه آره من خیلی وسواسی ام و به نظر خودم حتی کیفیت کارم از ایران، کیفیت کار اینجا از ایران هم بهتره، ولی تو کلیپ 3 دقیقه‌ای 180 درجه خلافش رو میارن. چطوری؟ خطیبی میگه من آدم وسواسی ام و فکر میکنم معتدل‌تر شدم. بعد میگه
مشخصا این اتفاق نیفتاده و بدتر شده. دلیلش هم چند روز پیش فهمیدم. من چند روز پیش به صورت خیلی اتفاقی فهمیدم که چیز حدود 6 سال من رو صحنه نرفتم به عنوان بازیگر.
خب کلیپ اومده این جمله رو به عنوان جواب خطیبی گذاشته، انگار که خطیبی داره میگه نه این اتفاق نیفتاده، من از کیفیت کارم راضی نیستم. میگم واقعا انواع تکنیک‌های تدوین رو به کار بردن. آخر مصاحبه هم همین بحثه، ولی خب باز هم اینجا کات شده، داره درباره همین کیفیت صحبت میکنه. میگه من حالا که این همه هزینه دادم باید کیفیت کارم اینجا بهتر از ایران باشه. اینجا رو بشنوید.
و فکر میکنی بازم مقابل دوربین بری و بازیگری مقابل دوربین رو هم تجربه کنی؟
البته من توی همین مدت 3 تا 4 تا پیشنهاد مختلف داشتم، نه فقط از ایرانی ها. اما عرض کردم که دوست دارم کمی حتی از پیش هم کمی وسواس بیشتری به خرج بدم.
اینی که شنیدید توی کلیپ 3 دقیقه‌ای نیست. بعد این جمله‌ای که میشنوید رو چسبوندن به قبلیا.
سخته، واقعا سخت. عمر خیلی خیلی کوتاهه و فکر میکنم بهایی هم که من در این بره از زندگی دادم بهای سنگینی بوده و با قیمت از دست دادن خیلی از چیزا تموم شد. من خانوادم از دست دادم، برای همین اصلا دوست ندارم وقتی تو کفه ترازو میذارم انتخابم رو و اونچه که کردم و اونچه که انجام دادم تا به اینجا برسم و بذارم بعد ببینم هنوز این وریستم.
بعد حالا اصلا فرض کن ما به مصاحبه اصلی هم دسترسی نداشته باشیم، چجوری ممکنه یه آدمی که توی این کلیپ ادعا میشه به خاطر مریضی و ناتوانی افتاده تو خونه و کار نمیکنه از کیفیت اجرای تئاترش ناراضی باشه؟ کدوم تئاتر؟ حتما تئاترهای اجرا شده دیگه. اینا رو به هر حال اینا ایرادای منطقیه که تو کلیپ 3 دقیقه‌ای توضیحی دربارش داده نمیشه. خود آقای خطیبی و بابک غفوری آذر هم به این تقطیع و دستکاری‌ها واکنش نشون دادن. ما هم به نظرم اومد اون چون این خیلی جاها منتشر شده فکت چک کنیم. مثلا همونجوری که فرهاد گفت از بولتن نیوز و جماران و مشرق نیوز و خبر فوری و پارسین و از و اقسام این پایگاه‌های خبری و وبسایت‌ها بگیرید تا کانال‌های تلگرامی. ولی خب واقعیت اینه که صدا همونطور که شنیدید دستکاریه و مصداق جعل به معنی واقعی کلمه. متن این مصاحبه رو ما توی سایت گذاشتیم، دقیقاً توضیح دادیم که چه اتفاقی افتاده و فرایند این دستکاری چجور بوده. کار پر زحمتی هم بود، زحمتش هم آقا افشین کشید، کلی پیاده کرده و تطبیق داده و اینا، خیلی واقعا فکت‌چکی بود که وقت گذاشته براش.
توی متن روی سایت یه ذره راحت تر میشه فهمید، چون علامت گذاری شده بخشایی که حذف شده، یعنی قشنگ میتونید ببینید که از متن اصلی چجوری یه تیکایی رو کندن و گذاشتن کنار هم، یعنی راحت تر میشه دنبال کرد که از چه ترفندهایی استفاده کرد.
به هر حال یکی از مصادیقش، یکی از شاخدارای کلاسیکی بود که ما داشتیم و واقعا نشانی جز شاخدارم برای زندش نیست.
ما این هفته یه سوژه داشتیم که خب تعداد زیادی برامون اینو فرستادن، جاهای مختلف تگمون کردن، خیلی زیاد پخش شده بود، خیلی ها منتشرش کردن از خبرنگارا تا آدم های معمولی و اکانت های ناشناس، و این ادعا بود که در کتاب دانش عمومی کلاس ششم مدارس هند نام آیت الله روح الله خمینی در بین شرورترین یا حالا پلیدترین، هر جور ترجمهش کنین، ایول رو هر جور ترجمه کنین، انسان های تاریخ اومده. و خب یه عکسی هم بود از یه کتابی که خب ظاهر کتاب هم خیلی مثل کتابای درسی بچه هاست، حالا نوجوانا، و درست به درست همین نوشته که شرورترین افراد تاریخ، و عکس آقای خمینی رو میبینیم و کیم ایل سونگ و چند نفر دیگه. آقا رضا میخوای یه توضیح بده که این قصه چیه، ماجراش؟
خب همینجوری که گفتی این خبر بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت، توی ایران اینترنشنال، ایندیپندنت فارسی پوشش داده بودن، واکنش هم خبر زیاد داشت توی حالا ایران، حالا هیچی، توی هند، شیعیان هند اونجا اعتراض میکنن به این چیزا، اعتراض کرده بودن. حتی یه جاهای ادعا شده بود که شورای ملی تحقیقات آموزشی در هند این رو در کتابای درسی گنجونده، که این شورای ملی تحقیقات آموزشی نهاد مستقله که به دولت هند تو زمینه آموزش کمک میکنه. از اون طرف ولی میبینیم که هیئت امنای آموزش مدارس جامو و کشمیر رسما اعلام میکنه که در هیچ کتاب درسی چنین چیزی وجود نداره. ما نسخه دیجیتال کتابا رو دیدیم، اونجا هم چنین چیزی نبود، کتابای درسی رو میگم. این مطلب در جلد ششم مجموعه کتابای That's Right که اطلاعات عمومی برای کودکان و نوجوانان منتشر شده، نه در یک کتاب رسمی، احتمالاً اون پایه ششم هم به همین جلد ششم رو دیدن به استفاده که به اشتباه افتادن. این کتاب درسی نیست، ولی از ساختار و ظاهر کتاب مشخصه یه مجموعه کمک درسیه که به عنوان کیو کانکت بوکس استفاده میشه. پشت جلد کتاب راهنمای استفاده برای معلمان رو داره که چجوری استفاده بکنن از ابزارهای آموزش الکترونیکی داره، و قسمتی که متن و تصویر آیت الله خمینی به عنوان یکی از شرورترین آدمای تاریخ اومده به صورت پرسش و پاسخ هم مطرح شده. به هر حال همه شواهد و قرائن نشون میده این کتاب برای آموزش کودکان و نوجوانان طراحی شده، اگرچه کتاب درسی نیست، اما به هر حال استفاده آموزشی ازش میشده. خود ناشر هم اومده بعد از این که به هر حال حاشیه ایجاد کرده، یه سری ها معترض شدن توی هند، اومده از اونها که ناراحت شدن معذرت خواهی کرده، و همین دیگه. به هر حال ما جمعی اطلاعات رو که گذاشتیم کنارم به این نتیجه رسیدیم که نشان نیمه درست نشان منصفانه ایه، چون به هر حال کتاب درسی نیست، ولی کتاب کمک درسیه که یه چنین چیزی اومده. یعنی که خیلی کتاب رو هوا هم نیست. یه بار فکت چک داشتیم، فکت چک اون کتاب پرچما که یه کلی مثلا اومده بودن یه جایی برای خودش یه چیزی منتشر کرده،
انجمن پرچم شناسی، حالا پرچم دوستان پرچم شناسی، نه اون پرچم شناسی درست‌تر بود.
خب این اومده بود به اسم کتاب درسی ژاپن منتشر شده بود. آره ولی خب ما اونجا نادرست
نه شاخدار دادیم، به خاطر اینکه اون اصلا یه سری حرفای منسوب کرده بودن به متن اون کتاب که اصلا هیچ ارتباطی به این قصه نداشته. اون فقط اون صفحه ایرانش این بود که آره پرچم این کشور اول این شکلی بوده، شیر خورشید بوده، بعد اینجوری شده.
آره براشون قصه ساخته بودن. خلاصه منظورم یعنی ردش کردیم اینجا، ولی به هر حال خیلی پرت نی کتاب روحوا چیز نه، یه کتاب کمک درسی نبوده ولی کمک درسی بوده. پر نشان نیمه درست دیگه دادیم دیگه بهش رفت.
برگردیم به خبرهای ایران که اینم موضوعی بود که چند نفر برامون فرستادن که بررسی بکنیم. یه عکسی تو شبکه‌های اجتماعی شروع کرد به چرخیدن، مخصوصا این روزها که گشت ارشاد هم دوباره با یک قدرت دیگه‌ای دوباره اومده، برگشته به همون روال قبلی برخورد میکنه.
طرح نور آقا فراد، طرح نور،
طرح نور با عنوان جدید با ونهای جدید ولی با همون روی کرد، برگشته به خیابون‌ها. یه عکسی منتشر شد که خب خیلی مخصوصا تو این روزها تاثیرگذار بود برای خیلیا، و تو عکس چیزی که ما ببینیم یک ون بزرگ سیاهه که حالا پنجره‌های مشبک داره و توش ما ببینیم که چهار نفر، دست‌های چهار نفر رو ببینیم که اون پنجره‌ها رو گرفتن و یه پلیس ضد شورش هم بیرونش ایستاده. این ون هم سیاهه. خلاصه فضای خیلی ترسناکی درست شده تو این عکس، و خب این عکس شروع کرد پخش شدن به عنوان اینکه برخورد گشت ارشاد رو ببینید با زنان و در این روزها ببینید چه جوری شروع شده، با زنان ما چه کار دارن میکنن، اینجوری اینا رو انداختن رو هم دیگه که مثلا چهار نفر در یه فضای خیلی تنگ گیر افتادن. یه چیزای این عکس درسته، خود عکس درسته، این ون واقعا درسته، چیز دستکاری شده ای هم نداره، فتوشاپ هم نیست، اما ربطی به این روزها نداره و این گشت و این ون، ون گشت ارشاد هم نیست. عکس یه ذره که بگردیم با همون روش‌های ساده‌ای که میشه عکس‌ها رو پیدا کرد، ما میتونیم بفهمیم که این عکس تاریخش 31 شهریور 1401 و مربوط، خب تاریخ رو هر کی بدونه بشنوه میدونه که در اوج اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینیه، و خب این پلیس ضد شورش هم این قضیه رو تایید میکنه و جاهای دیگه ای که تو آژانس‌های عکسی هم که این عکس که عکاسش مشخص نیست و اونها هم از شبکه‌های اجتماعی برداشتن همون موقع، این توضیح رو میده که نیروهای امنیتی تظاهر کنندگان رو که به مرگ یک زن جوان بوده در بازداشت کردن و همچین توضیح، و تاریخ عکس رو هم همونجور که گفتم 31 شهریور 1401 گفتم. پس درسته که این عکس دستکاری نشده و فتوشاپی نیست اونجور که بعضیا حد زده بودن و از ما خواستن که بررسی کنیم، اما ارتباطی با دستگیری‌ها و برخوردهای این روزهای گشت ارشاد در ایران نداره.
البته قدیمی خب نسبی 1400 خیلی هم ازش نگذشته، برامون کامنت گذاشته بودن شما میگین قدیمیه انگار مثلا مال خیلی وقت پیشه یا یه فضای دیگه، ولی واقعیت اینه که نه، ما میگیم قدیمیه به این معنی که ربطی به اتفاقات و تحولاتی که الان داره رخ میده نداره دیگه، یعنی به هر حال به نسبت این تحولاتی که الان ما شاهدش هستیم این عکس عکس قدیمی محسوب میشه، ربطی به الان نداره. خب فکت چک بعدی یه پوستریه که با عنوان آغاز پایان جمهوری اسلامی در اورشلیم هفته گذشته تو شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌های فارسی زبان خبرساز شده بود. تصویر مای پست سه تا عکس منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ها، یکی یک بنر بزرگ، یکی یک بیلبورد و یه دونه آگهی پوستر تمام صفحه یک روزنامه که توش یه ساعت شنی گذاشته شده بود به سه تا زبون عبری، انگلیسی و فارسی، نوشته بود آغاز پایان جمهوری اسلامی، The End of Ayatollah's Regime in Iran، یه تاریخ 7 آبان 1407 28 اکتبر 2028 رو نوشته بود و زیرش نوشته بود که به انگلیسی این روزیه که کوروش نهمیا رو فرستاد برای بازسازی اورشلیم. خب ما رفتیم سراغ این که ببینیم آیا این تصاویر واقعی هستن یا نه. اون تصویر بیلبورد عمودی رو ما پیدا نکردیم منشأش رو، خیلی نمیدونیم جایی آیا نصب شده یا اینکه یه طرح و کانسپتی گرافیکی. این بنر رو یه گروهی به اسم گروه دعای اورشلیم تهیه کرده که یه سازمان مذهبی به اسم گروه دعای اورشلیم که مؤسسش در واقع که رهبرش یک مسیحی آمریکایی به اسم مایکل دی ایوانز هستش که اونها اومدن این رو و اتفاقا صاحب همین موزه دوستان صهیون هم هستن، اونها اومدن این پوستر رو نصب در واقع تهیه کردن و بالا سر موزه خودشون هم نصبش کردن.
آره این یعنی از طرف اسرائیلی ها نیست، این به خاطر اینکه خیلی واضح در یه بخش دیگه ای از این پوستر نوشته میلیون صدها میلیون اوانجلیکال، اوانجلیکال که یه شاخه از پروتستانان که در آمریکا خب زیادن، میگه صدها میلیون از اوانجلیکال ها پشتیبان اسرائیل هستن و زیرش هم نوشته اسرائیل تو تنها نیستی. و این خب نشون میده که یعنی و به اساس جروسلم پرایر تیم هم که اینا اساسا مسیحیان آمریکایی ان که خودشون مسیحیان صهیونیستن که خب طبق عقایدی که دارن یعنی که خیلی طرفدار بازگشت یهودیان به سرزمین مقدس هستن و مخصوصا اورشلیم. چرا؟ چون بالاخره این جزء زمینه‌های بازگشت عیسی مسیحه و این رو جزء هدف‌هاشون میدونن، برای همین همیشه ایوانجلیکال ها خیلی پشتیبان حکومت اسرائیلن و خودشون رو صهیونیست میدونن.
پوستر تمام صفحه توی نسخه روز سوم اردیبهشت روزنامه اسرائیل هایوم منتشر شده و اینکه به هر حال ولی ما تا جایی که گشتیم توضیحی پیدا نکردیم که حالا این فلسفه هفته آبان چیه بجز همون یه خطی که زیرش نوشته که کوروش بزرگ نهیما رو فرستاد که اورشلیم رو بازسازی بکنه، که اینم خیلی آفر دقیق نیست دیگه، اینم یه ایراد فکتوال
بله،
داره.
چون کسی که حالا طبق داستانهای یهودی و تو متون مقدس یهودیان و حالا تا اندازه ای تاریخی کسی که نهمیا رو فرستاد به اورشلیم برای بازسازی اردشیر یکم بود، پادشاه هخامنشی، و نهمیا تو درباره جریانش اینه که حالا جریان خلاصش اینه که نهمیا تو دربار اردشیر هخامنشی بوده، یهودی بوده و خیلی آرزو میکرده که بره و اورشلیم که نابود شده بوده، میدونیم که خب وقتی بابلی ها اونجا رو فتح میکنن و یهودی ها رو تبعید میکنن اونجا معبد و داغون میکنن و خراب میکنن و کوروش رو هم که خب معروفه که اجازه داد یهودیان دوباره برگردن به اورشلیم، برای همین خب این قصه این که تو درباره هخامنشی بوده خب چیز عجیبی نیست. اینو با شاه مطرح میکنه، اردشیر بهش اجازه میده که میگه بله برگردو و برمیگرده و به یکی از حالا نهمیا الان یکی از در واقع قدیسین یهودیت تبدیل میشه اونجا و حالا داستانهایی هست از اینکه برمیگرده و بازسازی میکنه اورشلیم ویران شده رو. برای همین آره راست میگی، این که کوروش نهمیا رو نمیفرسته، اردشیر میفرسته. این قصه این که حالا یا اشتباهه یا به هر دلیلی یه عمدی توش هست، ولی به هر حال قصه فکتوال طبق حالا متون یهودیت تا جایی که ما میدونیم اینه.
هفته آبان هم البته میدونیم که به عنوان روز کوروش الان سال هاست که گرامی داشت به صورت در تقویم غیر رسمی،
این روزیه که یه جورایی محاسبه کردن روزی بر اساس حالا متون باستانی محاسبه کردن که هفته آبان میشه اون روزی که کوروش وارد بابل میشه و فتح میکنه اونجا رو
و همین دیگه دیگه. حالا وگرنه چیز خاصی یعنی آخه توی یه این یه چیزی رو تداعی میکرد، اون حرفی که خامنه ای زده که 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه و براش یه دونه از این کانت دانا و شمارش معکوسا گذاشته بودن میدون فلسطین، این رو تداعی کرده بود برای خیلی‌ها که انگار مثلا شبیه اینو اومده دولت اسرائیل هم گذاشته، که البته خب اینجا شهرداری نذاشته، یه گروه خاصی اینو...
یک نهاد خصوصی این کارو کرده به صورت محدود، اندازه که پولش می‌رسیده این پوستر رو چاپ کرده
بالای موزه خودشون دیگه، زدن یه پوستر چاپ کردن. آره
فکچه که بعدیمون درباره درگیری‌های این هفته‌ها در آمریکاست و خبریه که هنوز هم که داریم الان پادکست رو ضبط می‌کنیم در جریانه و اونم ماجرای تجمع‌ها در دانشگاه‌های آمریکاست که با عنوان اعتراض‌های حمایت از فلسطین در رسانه‌ها شناخته میشه. یکی دو هفته‌ایه که تو ایالات متحده معترضان به اسرائیل میان در فضای دانشگاه‌ها جمع میشن، مخصوصا دانشگاه‌های بزرگ و معروف مثل کولومبیا، ییل، UCLA، گاهی اوقات حتی اردو میزنن و خب این یکی از سوژه‌های اصلی خبری در این کشوره. وقتی که چند روز گذشته بود از این اعتراض‌ها و چند مورد پلیس و نیروی امنیتی در دانشگاه افراد رو دستگیر کرده بودن و خیلی خب صحنه‌های ناراحت کننده‌ای بود چون با خشونت دستگیر می‌کردن بعضیا رو، مثلا حتی استادایی که پا به سن گذاشته بودن اونجوری به زمین می‌زدن بالاخره، یا برخورد فیزیکی می‌کردن با روزنامه‌نگارا، به هر حال توجه‌های زیادی رو جلب کرد به خودش. تعداد زیادی از کاربرا از ما خواسته بودن که این مسئله رو بررسی کنیم. واکنش‌ها به هر حال زیاد بود، در رسانه‌های ایران هم خیلی خبرش منتشر می‌شد. وزیر امور خارجه ایران توییت کرد، محکوم کرد و گفت اینا برخورد با آزادی بیانه و این چیزا. برای خیلی هم سوال بود که آیا واقعا پلیس این کارو کرده یا نه. ما هم بررسی کردیم و توضیح دادیم که توی مقاله‌ای که منتشر کردیم که بله این ادعای درستیه، گزارش‌های مختلفی وجود داره که این مسئله رو تایید می‌کنه، هم پلیس در بیانیه‌اش گفته، هم خود مسئولان دانشگاه، هم خب معترضان و هم رسانه‌هایی که حضور داشتن. ماجرا هم از این قراره که این اعتراض‌ها چند روز ادامه داشته. گزارش‌هایی میاد که در این اعتراض‌ها به حمله نظامی اسرائیل به غزه شعارهای ضد یهودی هم داده شده. کنگره آمریکا مدیران چند تا دانشگاه رو به جلسه استماع دعوت می‌کنن، ازشون می‌خوان که توضیح بدن که ماجرا چی بوده. از اون به بعده که خود دانشگاه‌ها درخواست میکنن از پلیس که مداخله کنه. استدلالشون هم اینه که تعدادی از این افرادی که تو این تجمع هستن دانشجو نیستن و البته این که نحوه اعتراض و تجمع هم ایجاد ناامنی میکنه، کما اینکه الان میدونیم که خب جزء تحولات بعدی این بوده که خب الان یه سری از ساختمون‌های مثلا تو دانشگاه کولومبیا رو گرفتن دانشجوها، به قول خودشون اشغال کردن. البته خود معترضان به صورت رسمی تایید کردن که گروه های دیگه ای هم از بیرون دانشگاه بهشون پیوستن، ولی خب مسئله اصلی اینجا نوع برخورد پلیس و نوع اون خشونت هایی که داشت اعمال می شده. بله خلاصه گزارش هایی هست از اینکه پلیس دانشجو رو دستگیر کرده، دانشگاه کولومبیا، ییل، دانشگاه نیویورک و UCLA همچون که گفتم.
خب در کنار این خبرها چند تا تصویر هم منتشر شد به صورت خاص. دو تا عکس منتشر شد از اینکه نیروهای امنیتی روی سقف دانشگاه با تک تیرانداز ایستادن. خب خیلی خبرساز بود، سایت‌های خبری و فکت چکینگ توی آمریکا هم بررسیش کردن، خود رسانه‌های دانشگاه هم بهش پرداختن. به طور کلی نمیشه صرفاً بر اساس این دوتا عکس با قطعیت گفت که اینا تک تیر اندازن. یعنی افرادی رو ما میبینیم که روی پشت بام ژئولوکیت شده، مشخص مربوط دانشگاه، جلوشون هم سپایه هست، ولی سوال اصلی در واقع اینه که روی این سپایه ها یا دوربینه که باهاش بشه جمعیت رو بهتر دید، یا اینکه دوربینا روی اسلحه قرار دارن. از روی عکس قرار خیلی مشخص نیست، ولی به سراغ گزارش ها که بریم میبینیم دربارش توضیحاتی هست. مثلا نشریه لنترن که مال دانشگاه اوهایو هست اول نوشت که اینا فقط دوربین بودن، ولی فرداشون گزارش رو پاک کردن و یه گزارش جدید نوشتن که اول در وضعیت دوربین بوده، ولی بعدتر که دستگیری ها شروع شده پلیس به حالتی رفته که اسلحه هم روی سپایه ها گذاشته. عکس دوم ولی مشخص نیست دقیقاً که آیا فقط دوربینه یا اسلحه هم هست یا نه، پلیس هم هنوز پاسخی نداده. ولی خب به طور کلی باید بدونیم که این دانشگاه ها به اون معنایی که مثلا تو ایران دانشگاه تهران یا شهید بهشتی دانشگاه دولتی هستن، فضای عمومی متعلق به دولت نیستن، نهادهایی هستن که مالک خصوصی دارن، هیئت امنا دارن، اینا مسئول تامین امنیت هستن و تصمیم گرفتن که پلیس بیاد و مداخله کنه. یعنی یه مقداری که مقایسه بکنیم با وضعیت حضور پلیس در دانشگاه ایران، مقایسه دقیقی نیست.
ضمن اینکه توجه هم باید بکنیم که هر اتفاقی که داره میفته، چه ما باش موافق باشیم چه نباشیم، داره در یک فضای آزاد از جهت رسانه‌ای دنبال میشه. یعنی در ابتدا که خب ما در طول این ماها دیدیم که تو شهرهای مختلف آمریکا تو میادین و پارک ها و خیابونا طرفداران فلسطینی ها اومدن و تجمع برگزار کردن. خب این بخشش رو ما در ایران نداریم و اینو به این خاطر داریم میگیم که خب رسانه های ایران، رسانه های نزدیک به حکومت خیلی رو این قصه مانور دادن و خودشون رو یه جور انگار قیاس معل فارق میکردن به نظرم. خب برای همین میگم این بخشش رو ما تو ایران نداریم. به این راحتی کسی نمیتونه یه گروهی رو جمع کنه مثلا تو پارک لاله
به یه چیزی، حالا سیاست جمهوری اسلامی نه، به آره. یه چیز صنفی اعتراض، به حقوق اعتراض.
آره اینا که آره، یعنی اون حمایت از اسرائیل، اگه یه گروهی جمع بشن حمایت از اسرائیل بخوان چیز کنن، هیچی، به قول شما چیزای کوچیکتر داخلی هم نمیشه. خلاصه این شرایط تو ایران نداریم، این شرایط مشابهی که ما داریم میبینیم.
و رسانه ها هم البته آزادی کامل دارن در پوششش. ما همینجوری که الان استناد کردیم برای این فکت چکر، کلی فکت چکر در داخل خود آمریکا میرن فکت چک میکنن، تصویر جلو که دونن، کلی رسانه گزارش میده، سی ان ان گزارش زنده پخش میکنه، فاکس نیوز هم از اون ور پخش میکنه. به هر حال این آزادی وجود داره، در حالی که در ایران اینطور نیست. اولین اتفاقی که میفته اینترنت مختل میشه، قطع میشه، رسانه ها شورای امنیت ملی بهشون میزنه که حق ندارین چیزی رو کاور بکنین. کلی فکت چکر که تو ایران نمیتونه فعالیت آزادانه داشته باشه تو اینجور مواقع. ولی به هر حال یعنی بله. این قیاسی که گفتیم توی گفتی قیاس محل فارغه، صرف نظر از این که اتفاقایی که داره میفته تا چه میزان واقعی هست یا نیست، این قیاسی که داره انجام میشه قیاس محل فارغه.
آره مثلا مثالش هم که تو اعتراضای سال 1401 ما گزارش زیادی داشتیم از کشته شدن افراد و تو مواردی فیلم های لحظه شلیک به افرادم بود، ولی نه پلیس، نه نیروهای امنیتی، نه مسئولان، هیچ کدوم حتی تو یک موردم نپذیرفتن که کسی رو کشتن یا به کسی شلیک کردن، به افراد عادی. و اونایی رو هم که کشته شدن خب میدونیم که برچسب اغتشاشگر زدن و یه جورایی انگار توجیه کردن اگر هم شلیک کردن. خب یه توضیح مهم دیگه هم اینه که خلاصه بگیم، اینه که وضعیت دسترسی عمومی به اسلحه در ایالات متحده هم با ایران قابل مقایسه نیست. یعنی جدای از این مخالفت ها و موافقت ها، این بحث تامین امنیت یک تجمع برای پلیس آمریکا با ایران متفاوته، چون که خب ممکنه یهو یه گروه مسلح بیاد یه جای حمله کنه، چون تو فضای عمومیه دیگه. با ایران که به طور عمومی مردم و دانشجوان و حالا افراد مختلف سلاح تو خونشون ندارن، یکی نیست و فرق داره. یعنی اینو باید در نظر بگیریم که یه سری از حساسیت ها و واکنش ها به اینم هست که نیروهای پلیس باید اینو هم در نظر بگیرن که هر کسی ممکنه به صورت بالقوه مسلح باشه. و خلاصه این یه فکت دیگه ای که همیشه تو این موارد باید در مورد آمریکا در نظر داشته باشیم. اینا تفاوت هایی که خب باید بهشون توجه کرد. و البته تأکید کنیم که بله، این سوال که آیا پلیس معترضان رو در آمریکا دستگیر کرده و برخورد کرده و برخورد خشن کرده، پاسخش مثبته. ما هم به این گفته و به این ادعا و حالا این خبر نشان درست دادیم. لینک ها و عکس ها رو هم میتونید تو خبری که در سایت منتشر شده ببینید.
خب یه این وسط من یه فکت چک اقتصادی هم بگم بعدی دوباره سیاسی میشه، خیلی زود قول میدم زود بگم. بعد اصلا فکت چک های اقتصادی توی این دولت آقای رئیسی خیلی آسونه، نمیدونم چرا مقام های دولتی میان از روی کاغذ آمارای اشتباه میخونن. این یکی از مصداقاش آقای علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار که حوزه تخصصیش همینه، کارش همینه، اومده گفته در حداقل دستمزد کارگران در 3 سال گذشته 119% رشد داشته. تو تلویزیون هم این حرفو میزنه که خب با همون میری نگاه میکنی حساب کتاب دیگه. سال 1401 حداقل دستمزد 4,179,000 تومان بوده، سال 1403 امسال شده 7,166,000 تومان، که یعنی میشه 71%، 72% رشد داشته. این حالا حکایت ارزش اسمی حداقل دستمزد. ما داریم درباره حداقل دستمزد توی کشوری صحبت میکنیم که نرخ تورم بالایی داره. اگر ما تورم رو هم لحاظ کنیم، تو 3 سال گذشته نه تنها حداقل دستمزد افزایشی پیدا نکرده، بلکه 25% ارزش خودش رو به خاطر تورم از دست داده. ما خب با اطمینان به این گفته آقای رعیتی فرد نشانه نادرست دادیم.
اخیراً غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه مدعی شده بود که غیر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها و شفاف نبودن برخی امور به خاطر قوانینی است که مجلس تصویب کرده. این رو به خود نماینده‌های مجلس گفته بود. چون این مسئله همیشه هست که چرا خیلی از محاکمه‌هایی که برای فسادهای اقتصادی و اداری برگزار میشه علنی نیست. محسن اژه‌ای هم میگه دلیلش اینه، دلیلش این قوانینیه که خود شما نمایندگان مجلس تصویب کردید. این حرف درستی نیست به چند دلیل. آقا رضا بخوای شما،
من بگم تخصص دارم توی
چی؟
میگم من تخصص دارم روی این چیزای علنی غیر علنی. من بگم نه، به هر حال یعنی ما کارمون یعنی توی اسناد قانونی و اینها رو که نگاه میکنیم، اولین دلیل اینه که اصل علنی بودن دادگاه‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده. نماینده‌های مجلس هم عیناً این قاعده رو در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری تکرار کردن. بعد اصلا مجلس کلن این اجازه رو نداره که بیاد یه چیزی که در قانون اساسی به عنوان یه اصل نوشته شده خلافش رو تایید کنه. این اولین ایراد و اساسی ترین ایرادیه که به ادعای آقای محسنی اژه‌ای میشه وارد کرد. بعد این که در قوانین ببینیم که قوه قضاییه فقط در صورت وجود از ترس از به هم خوردن نظم عمومی یا مثلا جریحه دار شدن عفت عمومی، حالا اینا واژه‌ایه که بماند درباره‌اش تفسیر و اینا میشه کرد، یا همینطور در دادگاهی که طرفین دعوا درخواست داشته باشن برای رعایت حریم خصوصی افراد میتونه دادگاه رو غیر علنی برگزار کنه. پس اینجا میبینیم که مشخصه چه مواردی هست و مجلس چیزی رو حالا صرف نظر از ایرادها و تفسیرهایی که میتونه داشته باشه، مجلس این وسط چیزی رو کم و زیاد نکرده. بعدی آقای محسنی اژه‌ای میاد به طور خاص اشاره میکنه به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که مشخصا مربوط به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادیه. این اصلا کلن خارج از اختیارات مجلسه. مجلس نه چنین درخواستی داده، نه باعث شده که مثلا خامنه‌ای بیاد حکمی بده و نه باعث شده که مثلا محدودیت و ممنوعیتی بذارن. خود یه چیزی بوده بین رئیس و کسی که منصوب شده، خود رؤسای قوه قضاییه نامه زدن به رهبر که اونم بر اساس ملاحظاتی که داشته تصمیم گرفته مثلا یه سری از دادگاه علنی نباشه، یه سری باشه. این رصد هیچ ربطی به مجلس نداره، مجلس نقشی توی ماجرا نداشته. نکته بعدی، نکته مهم بعدی این که به هر حال قدرت رئیس قوه قضاییه خیلی مهمه. مجلس بهش این اختیار رو داده که مستقیم به مجلس لایحه قضایی ارائه کنه یا اینکه بیاد حکم قطعی یه دادگاه رو حتی بتونه نقض کنه. در این حد قدرت داره. بدیه که میتونه بیاد درباره علنی بودن یا نبودن دادگاه تصمیم بگیره، تصمیمش هم اعمال بکنه. یه مسئله دیگه هم جریان تصویب دسترسی آزاد به اطلاعاته که مثلا نمونه به عنوان یک مثالی که بزنیم، مجلس تصویب کرده تبدیل به قانون شده، اونجا هم نیمده قوه قضاییه و آیین دادرسی رو مستثنا کنه، برخلاف حالا یه چیزایی رو مستثنا کرده، مثلا نهادهای زیر نظر رهبری رو مشروط به اجازه کرده از ولی فقیه یا مثلا نهادهای نظامی رو مستثنا کرده، ولی قوه قضاییه رو اینطور نیست. گفته قوه قضاییه باید بیاد اطلاعات رو در صورتی که اخلالی در پرونده ایجاد نمی‌کنه در اختیار عموم قرار بده، که این اتفاق ما می‌بینیم در عمل نمی‌افته. و در کنار همه اینا، اگر احیانا مجلس یه وقتی یه چنین تصمیمی هم گرفته بوده که محدودیت بذاره برای دادگاه علنی بودن و نبودن دادگاه‌ها، باید قبلش با قوه قضاییه هماهنگ می‌کرده. یعنی خود قوه قضاییه اگر این اتفاق هم به فرض افتاده بود، قوه قضاییه اگه باش مخالف بود تصویب نمی‌شد، توی فرایند تصویبش میتونست اثرگذار بشه که این اتفاق نیفته. خلاصه ما این دلایل رو کنار هم گذاشتیم، توی مطلبی که تو سایت هست مفصلا توضیح دادیم و به این ادعا نشان نادرست دادیم، که توضیح دادیم که چرا این مسئله اصلا ارتباطی با مجلس نداره، یه چیزیه داخل خود قوه قضاییه.
خب کسایی که خبرهای داخل ایران رو دنبال میکنن احتمالاً در جریان هستن که به زودی، یعنی تمام کاراش داره انجام شده، یعنی تقریبا انجام شده، به زودی روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطیلات آخر هفته تصویب میشه و خب موافقا و مخالفها داره. یعنی مخالفهایی که دارن حرف از این میزنن که خب ما اون تایمی که با جهان داریم کار میکنیم به لحاظ اقتصادی این تأثیر منفی خواهد گذاشت، چون همه جا بیشتر تقریبا 99% دنیا شنبه یک شنبه تعطیلن و ما با این کارمون خب این فاصله همپوشانی که همزمان با بازار روز بازار جهان داریم کار میکنیم، این قضیه تأثیر بدی میذاره. روزنامه همشهری یه گزارشی نوشته در توجیه این که خب چرا تأثیر زیادی نخواهد گذاشت، در توجیه این که پنجشنبه جمعه اتفاقا خیلی خوبه، یه ادعای عجیبی کرده. گفته تعطیلی پنجشنبه ها تأثیری در ارتباط تجاری ایران ندارد، چنان که چین و آمریکا 1500 میلیارد دلار رابطه مالی دارند اما هیچ روز مشترک کاری ندارند. اینجا آقا رضا منظورش اون ساعت کاریه، انگار که مثلا اون ساعت کاری که چین از مثلا 9 صبح تا 5 بعد از ظهرش هیچ همپوشانی با آمریکا نداره، پس در نتیجه. ولی ببینید با این حال
فقط این نیست آقا فراد، حسن و حسین خیلی خودشون رو تعویل میگرفتن هم هست. اولا که 1500 میلیارد دلار اشتباه، اینطور نیست. ارزش تجارت خارجی آمریکا توی تمام این سالهای اخیر میری نگاه میکنی بین 550 تا 700 میلیارد دلاره، ارزش صادرات و واردات که با هم جمع بکنی، اینا رو از آمار دفتر آمار و سرشماری ایالات متحده آمریکا ما رفتیم در آوردیم. پس این 1500 معلوم نیست کجا آوردن، یه عدد دیگه یو احتمالا اشتباهی گوگل کرده نویسنده روزنامه همشهری، همینو گذاشته توی مطلب. دوم همینجور که میگی مقایسه اختلاف ساعت که یه پدیده طبیعی هست بین ارزهای جغرافیایی با تعطیلی یه روز خاص توی یه کشور خاص که اتفاقا خیلی هم سهم زیادی توی بازارهای تجاری دنیا نداره، خب این قیاس واقعا خنده داره. خب طبیعیه که اختلاف ساعت بین همه کشورهای جهان هست، همه هم خودشون رو با هم تطبیق دادن، بازارهای مالی تطبیق دادن، از شرق شروع میکنن، از استرالیا و ژاپن شروع میشه، میاد غرب تموم میشه طول روز، روز بعد شروع میشه. ما داریم درباره بازارهای مالی صحبت میکنیم. ایران تنها کشوریه که اگر تعطیلی پنجشنبه قطعی بشه تنها کشوری در دنیا خواهد بود که روز پنجشنبه درش تعطیله. بقیه کشورها همونجوری که گفتی اکثر کشورهای جهان قریب به اتفاقشون شنبه یه شنبه تعطیلن، یه سری کشورهای اسلامی اونا جمعه و شنبه تعطیلن، اسرائیل هم البته جمعه و شنبه تعطیله و همین دیگه. حالا ایران یه سه روز بود رسمی با هم دیگه، چهار روز بود که همینجوری هم کم بود تعداد روزهای مشترک، دیگه بعد از تصویب شدن این به سه روز کاهش پیدا خواهد کرد.
حال من فقط این توضیح هم بدم، اون 99 درصدی که گفتم همینجوری یه چیزی پروندم دقیق نیست. خیلی منظورم این که بیشتر کشورها اکثریت قریب به اتفاق تون روزاده.
ما یه فکت چک دیگه یه قفر نوشته بودیم درباره تعطیلات، مقایسه تعطیلات در کشورهای مختلف. اونجا فهرست کشورهایی که روزای تعطیلیشون شنبه یه شنبه نیست اومده، تعدادشون زیاد نیست، همین چند کشور اسلامیه که خیلی براشون مهمه، بعدا مثلا ترکیه و اینا هم همه شنبه یه شنبه تعطیلاتشون، به اضافه کشور اسرائیل که جمعه و شنبه است. عمده کشور دنیا اقتصادهای بزرگ که 100% همه شنبه یه شنبه.
خب فکت‌چک بعدیمون یه ذره زرده. بریم فکت‌چک زردم بعضی وقتا خوبه.
مبتذل.
مبتذله. در مورد انتشار عکس‌های خصوصی خانم آمنه سادات ذبیح‌پور که حتما میشناسیدشون، خبرنگار صدا و سیما، خبرنگار جنجالی و شناخته شده صدا و سیما، یه توییتی که الان که دارم با شما صحبت میکنم بالای 500,000 ویو داره و 5,000 لایک و خلاصه خیلی دیده شده و ادعاش هم اینه که خب عکس های خصوصی خانم آمنه سادات ذبیح‌پور منتشر شده و یه سری عکس گذاشته از خانم جوانی که خب صورت خانم ذبیح‌پوره، ولی خب مثلا با تاپ و در یه مثلا توی اتاق خوابیه، یه جا آباژور روشنه، خیلی نوره، خیلی گرم و خیلی
شاعرانه.
حالا من هی دارم سعی میکنم نگم سکسی، ولی منظور فضای همچین فضاییه. ولی خب عکس ها که همینجوری به نگاه که آدم نگاه میکنه میفهمه یه جای کار میلنگه دیگه، یه ذره طبیعی نیست. قصهش هم اینه که آها، بعد ما رفتیم ببینیم کجا میاد، دیدیم این قضیه از روی اون واترمارکی که رو عکس ها هست، فهمیدیم برمیگرده به یک کانال تلگرامی که این کانال تلگرامی در سال 2020 که میشه مثلا در بارد چهار سال پیش حرف میزنیم، این عکس ها رو منتشر کرده و گذاشته و گفته که اینا عکسای آتلیه تلفن ذبیح‌پور هک شده، اینا عکسای آتلیه‌ای ایشونه. آره و خاله، خب ما با اولین کاری که همیشه این وقتا باید کرد دیگه، هممون میدونیم اولین کاری که باید کرد باید جستجوی معکوس بکنیم در یا گوگل یا سایتایی مثل یندکس. در گوگل جواب درستی نگرفتیم، در یندکس وقتی یکی از اون عکس ها رو سرچ کردیم فهمیدیم که اینها بخش هایی از یک موزیک ویدیوی ایمی واینهاوس با آهنگ In My Bed که ایمی واینهاوس هم احتمالاً خیلی رو بشناسن، خواننده مشهور بریتانیایی که خب فکر می‌کنم نزدیک 10 سال پیش به رحمت خدا رفت در 27 سالگی.
خدا بیامرزش.
و این یه بخشی از و یه ذره صورتش هم شبیه خانم ذبیح‌پور هست، ولی چیزی که اتفاق افتاده اینه که با فناوری‌های فیس سواپ که تو هوش مصنوعی و اینا هست، صورت ذبیح‌پور رو گذاشتن رو صورت ایمی واینهاوس و بقیه هم که ویسیر عکس گرفتن.
البته آقا فرهاد عمود به محض اینکه شما دیدی تو جلسه تشخیص دادی که ایمی واینهاوس دیگه چیز نه، ما بعدش رفتیم سرچ کردیم مثلا رسیدیم. آره شما مثلا متخصصا در یه نگاه تشخیص دادی.
نه من خب ایمی واینهاوس رو دوست دارم، البته این ویدیو رو من ندیده بودم هیچ وقت، از شکل موها و صورت و کلا این چیزا فهمیدم، ولی شده که ولی تو عکس با کیفیت تر که میبینیم صورت رو عوض کردن، ولی خب اگه عوض هم نمی‌کردن یه ذره شباهت داشتن دیگه تو هم. آره. یعنی قابل باورترش کرده بود این موضوع. خلاصه این یه فکت‌چک زرده که بود که ما هفته پیش
ممکنه
گذاشتن، خیلی ها گفتن که این چی آخه رفتید سراغش،
یعنی اصل ماجرا رو اگه برید نگاه بکنید ببینید خیلی ها باور کردن، نه توی تازه توی توییتر، توی حالا اکس، البته دیگه توی اکس یه عالمه آدم کامنت جدی گذاشتن وای اینا خودشون ببین بعدن میرن خونه چون به خلوت دیرون چه کار میکنن، خیلی جدی گرفته بودن آدم های مختلفی تو اینستاگرام همینطور، توی تلگرام، تو واتساپ و اینا که ما خبر نداریم آدم ها برای هم دیگه میفرستن دیگه ببین چه خبره. خلاصه خیلی ها اینا رو جدی میگیرن و لازمه که اینها هر از گاهی فکت چک بشه، ما هم فکت چک کردیم دیگه.
بله چون الان این مورد رو شما داریم میگیم که خب این مورد مثلا درباره ذبیح‌پوره، کی درباره ذبیح‌پور براش مهمه، کی نمیدونم فلان. ولی این رو ببینید که خب وقتی ما آگاه باشیم نسبت به همچین امکانی که همچین تکنولوژی که ممکنه پیش بیاد همچی چیزایی رو تولید بکنه، در موارد جدیتری ممکنه این قضیه به کار بیاد و باید حواسمون به این موضوع باشه. و حالا این الان وایرال شده، دو روز دیگه ممکنه یه چیز دیگه باشه جاش، و اون موقع ممکنه یه چیزی باشه، سوژه‌ای باشه که به نظر خیلی از همون کسایی که گفتن این چه سوژه‌ایه، این مهم نیست، اون آدم دیگه مهم باشه و اون موضوع مهم باشه و کانتکستش اهمیت داشته باشه. خب پادکست را آقا رضا با حوثی‌ها و خلیج فارس تموم کنیم. حسن ختام.
حسن ختام.
حوس ختام.
بله حوثی‌ها برامون خواسته بودن که برامون یه تصویری از یه توییت رو فرستاده بودن مخاطبای عزیز فکت‌نامه که بریم اونو فکت چک کنیم. توییت تصویر یک کتاب درسی ماننده و توضیحش هم اینه که حوثی‌های یمن در کتب درسی مناطق تحت اداره انصارالله واژه دریای فارس رو به جای خلیج عربی چاپ و منتشر کردن. اینو هوادارای جمهوری اسلامی عمدتا تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودن، در واقع یه جوری که ببینید چقدر با این مضمون که حوثی‌ها ببینید چقدر به فکر ایران و مردم ایران هستن و اینها. خب چیزی که ما تو تصویر می‌بینیم یه کتاب درس سیمانند عربی، یه نقشه هم هست، خریطه توزه طبرستان، اصلا نقشه طبرستان و اینهاست و روش با فونت بزرگ نوشته البحر الفارسی، یه صفحه 59 هم هست. خب ما این رو رفتیم بگردیم ببینیم ماجرا از چه قراره. دیدیم که خب 3 سال پیش هم همین تصویر خیلی خب توی شبکه اجتماعی عمدتا عرب زمان و بعضا شبکه‌های اجتماعی و از این وبسایت‌های خبری داخل ایران هم بازتاب داشته، همین تصویر منتشر شده با همین توضیح، حتی یه فیلمی هم منتشر شده، بعضی رسانه‌های عربی هم از جمله سایت الحدث حساب توییتریش این رو منتشر کرده بود، یه فیلمه که ورق می‌زنن، کتاب کاملا مشخصه، کتاب درسی صفحه 59 میارن و این نقشه رو می‌بینیم. اما این همه واقعیت نیست. ما رفتیم اصل کتابو پیدا کردیم، کتاب تاریخ العرب اسلامیه، مال کلاس ششمه، واقعا هم حوثی‌های یمن، دولت حوثی‌های یمن تهیه و تدوینش کردن به عنوان کتاب رسمی درسی و تو صفحه 59 هم این تصویر منتشر شده. اما این تصویر تنها نقشه‌ای نیست که منتشر شده، یعنی بدون اینکه ما توضیح بدیم تو این کتاب یه عالمه نقشه دیگه هم هست که توی همه اونا نوشته خلیج عربی، خب گمراه میکنه آدم و فکر میکنه که واقعا مثلا یه کار خاصی انجام شده. توی صفحات 11, 21, 25, 34, 49, 64 که ما عکساش هم توی مطلب گذاشتیم، نقشه‌های دیگری هست، همه‌شون اونجا نوشته خلیج عربی. این یه دونه رو واقعا نمیدونیم چرا دستشون در رفته، یه عکسی همینجوری پیدا کردن، واقعا دلیلش رو نمیدونیم.
اون بحر فارسی رو هم بحر فارسی در پرانتز همونجا اونجا هم نوشته خلیج عربی،
اونجا هم نوشته، آره تو پرانتز اینو نوشته، بله اینم هست. به هر حال یعنی اینو نمیدونیم چرا این یه دونه با بقیه نقشه‌های کتاب فرق داره، ولی اینو میدونیم که تو همین کتاب یه عالمه نقشه دیگه است، تعداد بیشتری که به صراحت خلیج عربی نوشتن، تو پرانتز خلیج فارس هم ننوشتن یا دریای فارس هم بهش اشاره نکردن. ما هم به در نتیجه به از نشان گمراه کننده برای این ماجرا استفاده کردیم.
خب اینم از فکت‌چک های این هفته که همونجور که گفتم یه ذره تعدادشون زیاد بود، منم اومدم و دیگه
شما هم اومدی آقا فراد،
صفا
آره برگشتی و طولانی شد دوباره فکت‌چک ها برگشت به مداره.
خیلی خوش اومدم، خیلی تشریف بودم.
خیلی خوش اومدم اومدم خیلی خوش اومدم.
کامنت ها حالا خیلی ها خوشحال شده بودن مثل همیشه که روزا خانم دوباره اومده و تشکر کرده بودن، یه چند نفرم جای بنده رو خالی کردن. یه 2-3 نفر
جای خالی ها فراده.
آره ولی خب خیلی چیزی که ما الان بخوایم جواب بدیم نیست. همین الان تشکر کنم از همه کسایی که کامنت گذاشتن جی یونیت، احسان، یاسی، بابا یزا، محفا، افزد، صاحبی، گیلگمش، میرا، فرهاد، بهروز، مهران، پوریا، احسان، شاهور، رضا، دیوید، وحید، محمدی، لاله، مدار 88 درجه، 16، شهاب، امیر، می، محمودی، امین، رضا، فلامینگو، وحید، فرزاد، مهدی، صمد، خدانور، مجید، چیاجیم، سامان، مهتاب، میساق و رازیه لطف کردن و برای ما کامنت گذاشتن. خیلی هاشون هم با هم دیگه حرف میزنن، جواب کامنت های هم دیگه رو هم میدن. خب خیلی ممنون. اینم از اپیزود 161. اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید، مثل این دوستانی که اسمشون رو خوندم، میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز و ایکس برامون کامنت بذارید. ضمن اینکه خیلی خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. میتونید بهشون بگین که برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنن جستجو کنن. ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر میکنیم. هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید. کاورهای اپیزودها رو هیلا نیکو طراحی میکنه، موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه. آدرس سایت ما هم هست فکت‌نامه.com. وقتتون بخیر و خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.